سلام بیننده عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را من زرنگز نوروز شاه همراه با همکارانم از دوشنبه و پراگ تقدیم شما میکنیم. امروز 6 ایول برنامه از این قرار است. در اروپا 6 تاجیک را با اتهام تروریسم و عضویت در حلقه خراسانی گروه داعش دستگیر کردند. 9 ماه در بازداشتگاه موقتی. 10 مهاجر در روسیه شکایت دارند که بی‌گناه از آزادی محرومند و نمی‌دانند که آنها را کی رها می‌کنند.
خوراکی که در اینجا می‌دهند حتی سگ نمی‌خورد. در چنین شرایطی جای خواب و نگهداری هیچ کس زندگی کردن نمی‌تواند.
و سیر به یک آثارخانه غیرعادی در سمرقند که در آن صدها نوع قاشق نگهداری می‌شود.
اینجا مثلا 250 خیل قاشق است یک چند مملکت ها، فقط من به حسم قاشق ها.
برنامه رو با یک خبر از بازداشت تاجیکان در اروپا شروع میکنیم. مقامات قدرتی آلمان و هلند 9 زاده آسیای مرکزی از جمله 6 تاجیک رو دستگیر کردند. آنها با عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی متهم میشوند. دوستانی آلمان روز پنجشنبه گفت 7 مرد در ولایت رین وستفالن شمالی بازداشت شدند. 5 نفری آنها از تاجیکستان، 1 نفر از ترکمنستان و 1 کس دیگر از قرقیزستان بودند. میرزانبی خالق‌زاد با تفصیلات خبر در استودیو با ما قرار دارند. میرزانبی، درباره تاجیکان بازداشت شده معلومات در دست است؟
بله زرنگیس، دوستانی آلمان از 5 تاجیک بازداشت شده در این کشور محمد شجاع، نورالدین، شمشاد، سعید و ربانی نام برده است. به اطلاع دادستانی آلمان، گمان بر شده ها بعد حمله روسیه به خاک اوکراین وارد آلمان شده، آخر ماه ایونی سال گذشته یک سازمان تروریستی تأسیس دادند و هدف داشتند که حمله های پروسر و صدای تروریستی انجام دهند. مقامات تفتیشاتی میگویند آنها علاقه هدف ها را معین کرده تلاش داشتند که سلاح به دست آورند. 6 نفری آنها از ماه اپریل سال 2022 برای شاخه خراسان دولت اسلامی بارها پول فرستادند. حالا از تاجیکستان در این باره یگان واکنش رسمی نگرفتیم و منتظر هستیم.
خب، روز 6 ایول مقامات هلند هم از بازداشت 2 نفر از جمله 1 تاجیک با اتهام تروریسم خبر دادند. درباره آنها چی خبر است میرزانبی؟
بله، با اطلاع مقامات هلند آنها یک مرد 29 ساله از تاجیکستان و همسرش زنی 31 ساله از قرقیزستان بودند. مرد بازداشت شده هم با عضویت در شاخه خراسان داعش متهم شده یک عضو گروهی بازداشت شده در آلمان بوده است. ولی دادستانی هلند گفته است نقشه های او هنوز مشخص نبود. اصلا این باری اول نیست که زادگان تاجیکستان در اروپا بخصوص در آلمان با اتهام تروریسم بازداشت می شوند. ماه مارس امسال یک زاده تاجیکستان در آلمان با کمک برای اعضای سازمان تروریستی دولت اسلامی گناهگار شد. سال گذشته آلمان 5 زاده تاجیکستان را با گناه عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش و زندان محکوم کردند. آنها از 3 سال و 8 ماه تا 9.5 سال زندانی شدند. هرچند پدر یکی از آنها گفته بود که پسرش تجارت داشت و از آلمان به دوشنبه قسمای احتیاطی ماشین می فرستاده است.
تشکر میرزانبی خالق‌زاد، درباره بازداشت 6 تاجیک در اروپا با گمان تروریسم تفصیلات میداد. برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. مهاجران در روسیه میگویند دوری دیگری عملیات بر ضد آنها در کتلنیکی سر شده است. در یک رید در چند قهوه‌خانه اینجا شهروندان قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان بازداشت شدند. ضمناً یک گروه 10 نفره مهاجران ازبک از آن شکایت دارند که 9 ماه میشود به سبب در بازداشتگاه موقتی در رستوف قرار دارند. گزارش خبرنگاران میگرانت مدیا را در این باره شهلا گلخوجا پیشنهاد میکند.
شرایطمان بسیار بد است. بنا با 3 قوت سیمخور پیچانده شده است. در اینجا 4 نفر، در آنجا باشد 3 نفر زندگی میکنند.
کتهای خوب در حجره های تنگ و یک بخچه خورد در احاطه سیمخور. یک گروه از مهاجران ازبک که با هدف کار به روسیه آمدند 9 ماه می شود در چنین شرایطی ناگواری بازداشتگاهی موقتی شهروندان خارجی در راستوی لبیدان نگهداری می شوند.
خوراکی که در اینجا می دهند حتی سگ نمی خورد. در چنین شرایطی جای خواب و نگهداری هیچ کس زندگی کردن نمی تواند. در این 9 ماه کاسه صبرمان لبریز شد. هیچ نهاد مدد نمی کند.
این مهاجران ناامید شده به روزنامه‌نگاران مراجعه کردند. زادگان ازبکستان میگویند کردهنده آنها را فریب داده برایشان حجت‌های قلبکی را تهیه کرده است. مقامات او را بازداشت کردند، نسبتش پرونده جنایتی باز نمودند. مهاجران در این پرونده چون شاهد می‌گذرند و با این سبب آنها را در بازداشتگاه نگاه می‌دارند.
وقتی ما آمدیم کاردهنده گفت که خودش همه حجت ها پتنت و رگیستراتی را درست میکند. ما فقط باید در فکر کار کردن میشونیم. برای همین ما به او باور کردیم.
مجرم شکایت دارند که زندگی در وضع طاقت فرسای بازداشتگاه به سلامتی اکثریت آنها تأثیری بد گذاشت. از سوی دیگر اویله های آنها در وطن بینونوور موندند.
تقریبا همه ما گرفتار آلرژی شدیم. در پوست بدنمون داغ‌های سرخ پیدا شدند. کارمندان بازداشتگاه تنها از دردسر یا گرده دارو می‌دهند. حالا وضع من اندک بهتر است.
این گروه مهاجران از سفارت ازبکستان یاری خواستند، ولی پاسخی آنها تکراری حرفای مقامات روس بود. برایشان گفتند آنها را تنها بعد بسته شدن پرونده جنایتی در نسبت کردهنده‌شان آزاد میکنند. مراجعت خبرنگاران بخش ازبکی رادیو آزادی و لایحه میگرانت میدیا به سفارت برای شرح این موضوع نتیجه نداد. طبق اطلاع رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه، مقامات این کشور در یک سال گذشته 300 هزار جای های کاری مهاجران مهنتی از آسیای مرکزی را تفتیش کردند. در نتیجه آمار اخراج مهاجران در مقایسه با یک سال پیش 2.5 برابر زیاد شده است.
در اکثر کشورهای جهان وبسایت‌های نهادهای دولتی یک منبع دریافت اطلاع درباره این یا آن اداره است. ولی در تاجیکستان چی؟ خود وکالتدار حقوق انسانی کشور گفته است سامانه‌های اکثر مقامات و اداره‌ها به طلب‌ها جوابگو نیستند و نو کردن نمی‌شوند. تفصیلات در گزارش علیشر ظریفی و امیر ایسایف.
این سامانه رسمی حکومت ناحیه شهرستان است که در آن معلومات درباره فعالیت این ناحیه به نظر نمی رسد. در این بخش سامانه نیز معلومات نوی نیست، بلکه نوشته های درباره تروریسم و اکستریمیسم است. چون این وضع را در سامانه های اکثر نواحی کشور دیدن ممکن. آخران مطلب در سامانه دادگاه شهر حصار از 3 سال پیش نشر شده است. هرچند سامانه دادگاه عالی و 4 نواحی دوشنبه نسبتاً فعال است، ولی نه همه دادگاه کشور در سامانه های خود مطلب نو و وابسته به فعالیتشان را دارند. کاری سامانه های وزارت اداره های دولتی در گزارش سالانه اداره امبودسمن یا وکالتدار اوید به حقوق انسان در تاجیکستان مورد انتقاد قرار گرفته است. در گزارش این نهاد گفته شده است که سامانه های اکثر مقامات و اداره ها به طلبات جوابگو نیستند، مضمون و محتوای آنها کاسته بوده پیوسته نو کرده نمی شوند. کارشناسان بر این نظرند که سامانه های اداره های دولتی باید شیوه کاری خود را بازنگری نموده دسترسی مردم شوند.
پیش از همه این سامانه ها باید که به شهروندان اطلاع درباره فعالیت خودشان دهند. مثلا سامانه های هستند که بعضیشان من خودم ساختگی هستم و حرکت میکنند که همش به دیگرش مانند باشد، در حالی که در اینجا باید که یک نوگانی ها جاری کرده شود، خصوصا درباره فعالیت همان مقامات اطلاع بسیارتر داده شود، درباره ساختار همان مقامات و درباره آنه که آنها چگونه فعالیت میبرند، چگونه لایحه ها را عملی میکنند.
به نظر او سامانه های رسمی مقامات باید با پیشنهاد خدمت رسانی های الکترونی کاری مردم را آسان کنند، ولی با سبب های گوناگون فعال نیستند.
یکی از سبب ها سبب های صرف مالیوی و تکنیکی است، چون که گفتم برای اداره یک سامانه باید یک دسته کارمندان در کار است که تا که آن را اداره کنند همه طرف ها. و از نقطه نظری دیگر شاید که آن نفرانی که به همین چیز مسئول هستند فکر میکنند که بعضی معلومات شاید که ضرور نباشد یا اینکه آن معلومات نباید از نقطه نظر سری دولتی و دیگر نشر شود.
این خبرنگاری تاجیک میگوید نمیتواند عادی ترین معلومات را از سامانه های اداره های دولتی یابد.
اکثر ناحیه شهر نواحی کشور سامانه اش به نامش هست و عموما فعال نیست. من نام رئیس های میکنم، باور کنید در سامانه ها نام رئیس ها درست نیست یا حالنامه زندگیشون نیست، تا حتی مثلا خودشون رو معرفی نمیکنم. من باور دارم که مبلغ جدا میشد برای مثلا نگهداری یک سامانه، برای نگه مثلا مسئول هم یک سامانه، برای اینکه دومنش خرد، برای اینکه مثلا سامانه فعال باشد مبلغ جدا میشد، ولی این مبلغ ها به مقصد جدا میشن، اون سامانه ها کار نمیکنند، کسی هم اسپاس نمیشد.
انتقاد از کاری سامانه های اداره های دولتی در حال است که حکومت تاجیکستان سالهاست عملی نمودن برنامه حکومت الکترونی را از هدف های خود میداند. با توجه به وضع فعلی سامانه‌های مقامات‌های دولتی، آگاهان رسیدن به چنین هدف را در سال‌های نزدیک زیر سوال می‌گذارند.
شما در برای یک اثرخانه غیر عادی که در آن صدها نوی قاشق یا چومچه به معرض نمایش گذاشته شده است چیزی میدونستید؟ بله، یک چنین اثرخانه در سمرقند است. آنجا مهمانان و جهانگردان را همچنین با اصولهای تهیه و استعمال خوراک آشنا میکردند. همکارم مولا رجب یوسفی ما را به تماشای این اثرخانه میبرد.
موزه چومچه یا قاشق در همه آسیای مرکزی یگانه است. آن را سال 1990 ادیب و پوبلیسیس شناخته تاجیک نصرت رحمت بنیاد گذاشته است.
یک 10 سال شد همه قاشق گفتگی چیز قاشق چوبین گمش کرد. همه ملت ها هم با گذاشتن پلاسماس های گذاشتن هم با همین فکر پیدا شد که ما همین نگاه داشته ماندن در کار بود. اینجا مثلا 250 خیل قاشق هست یک چند مملکت ها. فقط من با حسن قاشق ها.
در اثرخانه چومچه 250 نمود قاشق از 15 کشور دنیا گرد آورده شده است. همه آنها را نصرت رحمت خود جمع آوری نموده نگاه می دارد و تاریخ هر کدام آنها را می نویسد.
این قاشق شما با شناس دنیای نیست به احالیش استفاده می برد. یپن ها، خطای ها، همون ایرش ویتنام همون ها. من این قاشق های ماهان، تاجیک ها، ازبیک ها و همین مرکزی آسیای خلقش قاشق هاش. اینه افضلش گبزه دادم شما با. حالا اینجا من این یکنی یهودی های قاشقشون همزلی مرکب کهگی که نسبش ویلکه نسبش قاشق کهگی
چنگک
کهگی.
مهمانان این اثرخانه قاشق بیشتر اهل ادب و فرهنگ، آموزگاران و مکتب بچگان کشورهای همسایه هستند. هر کی درباره آن چیز شنیده باشد حتما به اینجا می آید. نصرت رحمت زاده شهر سمرقند بوده، سالهای زیاد در مطبوعات و نشریات ولایتی کار کرده است. و میگوید مقصد از تأسیس آثارخانه چومچه یا قاشق نشان دادن ویژگی های فرهنگی قدیمه مردم سمرقند و هم شناس کردن ساکنان و مهمانان شهر با مدنیت تهیه و استعمال خوراک است. به پندار نصرت رحمت تبلیغ استفاده ظرف هایی که از مسائل طبیعی ساخته می شوند به حفظ محیط زیست و سلامتی آدمان سازگاری می کند.
حالا می رویم به خطلون، به یک چشمه خورد در کلوب در محلی که زمان جای بودوباش میران این شهر بوده است، ماهیان نادر برگشتند. محمود جان رحمتزاده گزارش می دهد.
این چشمه آلوده پر از گیل و خز در محله چرمگران پایان شهر کلوب است. در آن 5 ماهی شنا می کند. این چشمه بی بی دیلق روز نام دارد. صاحبان این چشمه با جز چند نقل و روایت چیزی درباره آن و ماهیانش نمی دانند. میگویند که عمر ماهیان در این چشمه از 150 سال زیاد است.
همین یکمی همین کوچه محله ماه مقصد بابای ما اومدگی همینجا زمین گرفته زندگی کردگی این ماهی ها بودن. وقتی که زمین نگرفته این ماهی قطعی همین چشمه قطعی گرفتگی بابای ما گذاشت. مقصد پدری ما همینجا با کلان شد از گودکیش تولد شد شد 70 قریب گذاشت. با ما این 40 سال دیگه یاد داریم. قیه 150 شما میدانیم 150 سال شده که این ماهی در میجه نه کم میشد نه زیاد.
چشمه در منزل جایگیر است که تا سالهای 1920 مکانی بودوباش میران کلاب بوده است.
اون چشمه ها خیلی سیراب بودن، بالاتر هم بودن. امروز از بس که در بالا همین چاهای آب کنده شدن، آب زیر زمین براورده شدن، چاهای اون چشمه ها قریب کماب شدن و در عرفه خشک شدن هم هستند.
در برای ماهی های این چشمه روایت های مردمی بسیار است. آبی چشمه روان است اما ماهی ها از گردی چشمه دور نمی شوند. گذشتگان این خاندان ماهی ها را به هر نوعی نگاه کرده اند. با نقل بهادر بیبیش تمام عمر ماهی ها را پنهان می کرد. یک سالی پیش دیواری همسایه بالای چشمه فرو ریخت. یکی از این ماهی ها زیر دیوار مانده نابود شد. حالا در چشمه 5 ماهی مانده است. گاهی رنگ هم عوض می کنند. ساکنان چشمه را معجزه‌ناک و شفا بخش می دانند.
برنامه به پایان رسید و خدا نگهداری شما.
از این شو خیمت به حال خیلی ارزان کرد. دسته سامون
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامونه اینترنتی رادیویی آزادی.
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید دو نفر را برای فریب دادن ده ها اعتقادمند که نیت حج را داشتند دستگیر کرده است. وزارت روز پنجم ایل خبر داد که دو ساکن ناحیه شهری نو 60 نفر را با وعده فرستادن به مکه و مدینه فریب داده، از هر کدام 5,500 دلار گرفتند ولی به وعده شان وفا نکردند. از بازداشت شده ها نعمت الله صالح و اسلام الدین علی زاده نام برده شد، نفر سوم در جستجو بوده است. نظر افرادی که به گمان قلابی بازداشت شدند به این اتهام معلوم نیست. وزارت در برنامه تلویزیونیش تاکید کرده است که روند ادای حج فرضی در تاجیکستان تنها از سوی کمیته دین و حکومت‌های محلی تنظیم می‌شود. سالانه از تاجیکستان حدود 4000 نفر برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی می‌روند. مبلغ سفر حج از تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی یکی از گران‌ترین هاست. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شکایت کرده است که کشورهای غربی در فرستادن اسلحه تاخیر میکنند. او در مصاحبه با تلویزیون CNN که روز پنجم ایل نشر شد گفت حمله های جوابی اوکراین به روسیه به سبب دیر رسیدن اسلحه غربی دیرتر آغاز یافت و امکان داد که نیروهای روسیه برای مقاومت به حمله های جوابی آمادگی بگیرند. ولادیمیر زلنسکی گفت تاخیر در فرستادن اسلحه برای نیروهای اوکراین مشکل ایجاد کرد. بعد از آغاز حمله های جوابی در ماه گذشته اوکراین چند از ده‌ها در جنوب شرق کشور را بازپس گرفت. یک فیلم تلویزیون هلندی ویپرو توجه مردم خیرخواه در هلند را به سرنوشت سرباز معیوب در تاجیکستان جلب کرد. در یک بخش این فیلم که از زندگی مردمان کشورهای آسیای مرکزی قصه می شود، سرنوشت یک سرباز تاجیک هم بازگو شده است که هنگام خدمت در ارتش معیوب و دستنگر شد. بعد پخش فیلم مردم خیرخواه از هلند برای بابا جان رحیموف بیشتر از 2000 دلار جمع کردند. بابا جان رحیموف سرباز پیشین نیروی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که 5 سال پیش هنگام خدمت در ارتش معیوب دستنگر شد، حالا هم امیدش را از دست نداده و برای بهتر کردن سلامتیش تلاش دارد.
زدن هم امای کارمون دخترم برگان شاه خوکن خزین جا کار نمیکنه و شو سر چورز خوکنم میجون کار نمیکنم و جون سیاشیده وقتی پشتم سیاشید و بریدن گرفتن و پیرستم کردم.
شنوندگان عزیز، تفصیلات این گزارش در ادامه برنامه تقدیم شما می شود. شرکت آمریکایی متا شبکه نوی اجتماعی مانند به توییتر را با نام استریز تأسیس داده است. به گفته مدیر کلی متا مارک سوکربرگ، در دوام ساعت‌های اول فعالیت شبکه بیش از 5 میلیون کاربر در استریز ثبت نام شده است. کاربرانی که می خواهند وارد این شبکه شوند باید در شبکه اجتماعی اینستاگرام صفحه داشته باشند. در استریز شما می توانید پیام‌های را با درازی تا 500 علامت نویسید و ویدیوهای 5 دقیقه‌ای را جایگیر کنید. حالا این برنامه در فروشگاه‌های آنلاین اپل و گوگل در صدها کشور از جمله روسیه توسط فیلتر چکن‌ها دسترس است. در اتحادیه اروپا به دلیل محدودیت‌های قانونی در حال حاضر نصب آن ناممکن است. روزنامه‌نگار نشریه نوای گازتا یلنا میلاشنا که همراه وکیل دفاع الکساندر نیموف در چچنستان مورد حمله قرار گرفته بود، در بیمارستان مسکو از تشخیص گذشته است. طبیبان معین کردند که استخوان مغز سر میلاشنا آسیب دیده است و چند جای دستانش شکسته است. وزیر روزنامه‌نگار معتدل است، اطلاع داده است نشریه نوای گازتا با استناد به طبیبان. درباره وضع سلامتی نیموف خبر داده نمی‌شود. در همین حال کمیته تفتیشاتی چچنستان خبر داده است که در رابطه با لاتکوب شدن روزنامه منگار نوای گازتا و وکیل دفاع پرونده جنایی باز کرده است. پرونده بر اساس بند رسانیدن ضرر سبک و میانه به سلامتی باز کرده شده است. یلنا میلاشنا و الکساندر نیموف را 4 ایل در چچنستان لاتوکوب کردند. طبق اطلاع کماند پروتف پیدو، شخصان ناشناس نقاب پوش ماشین تاکسی روزنامه‌نگار و وکیل دفاع را در راه که از فرودگاه شهر گروزنی می‌رفتند باز داشته آنها را لاتوکوب کردند. گروهی از خبرنگاران تحقیقگر آشکار کردند که برای ساختن یک قطار مخصوص برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از بودجه دولت تقریبا 7 میلیارد روبل خرج شده است. خبرنگار مرکز داسیه این اطلاع را از شرکت سرکان سرویس به دست آوردند که به نگهداری پایزی و یا قطار رئیس جمهور مشغول است. به گفته خبرنگاران در قطار ولادیمیر پوتین یک وگان مخصوص است که تمام وسایل برای ورزش و حمام دارد. در قطار همچنین اتاق مخصوص طبی و مجهز با تمام وسایل وجود دارد و هیچ هیچ صدای هم در داخل آن شنیده نمی شود. به نوشته مرکز دوسیه، قطار رئیس جمهوری روسیه 22 وگان دارد، ولی هنگام سفرها فقط 10 تای آن را استفاده می برند. در بینای دادگاه ناحیه شفچنکای شهر کیف ترکش رخ داده است. ترکش را ایگور گومنیوک بازداشت شده که قرار بود مهلت حبس پیشکیش تمدید کرده شود تشکیل کرده است. در نتیجه دو مامور تعینات مخصوص پلیس هم زخمی شدند. بیرام معلومات پیشکی وزارت امور داخلی اوکراین، گومنیوک پس از انجام جلسه دادگاه به حاجتخانه رفته، سپس از آنجا به سوی گروه همراه کننده مواد ترکنده را پرتافته و خود خواسته از فرار کند. در همین حال به محل حادثه ماموران پلیس حاضر شدند. گومنیوک خواسته است به جانب آنها نیز مواد ترکنده پرتاید، ولی آن در دستش ترکیده است. گومنیوک نظامی بتالیون سیچ به ترکانیدن نارنجک در نزد بنای رده بالای اوکراین در ماه آگوست سال 2015 عیبدار می شود. آن روز صدها آدم در نزد بنای پارلمان اوکراین ضد وارد کردن تغییرات به کنستیتوسیا و دادن مقام مخصوص به دنباس تظاهرات می کردند. در نتیجه ترکش 3 سرباز گارد ملی اوکراین کشته و بیش از 140 کس زخمی شده بود.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه
مقامات قدرتی آلمان و هلند 9 زاده آسیای مرکزی را به اتهام تروریسم بازداشت کردند که 6 نفر آنها از تاجیکستان بودند. دادستانی آلمان در اظهارات گفت بازداشت شدگان به تأسیس گروهی تروریستی و دستگیری گروهی تندروی دولت اسلامی متهم می شوند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. دادستانی آلمان روز پنجشنبه 6 ایول گفت 7 مرد در ایالت غربی راین وستفالن شمالی بازداشت شدند. با گفته این منبع از میان آنها 1 نفر از ترکمنستان، 1 نفر از قرقیزستان و 5 کس دیگر از تاجیکستان هستند. دادستانی آلمان از 5 تاجیکی بازداشت شده در این کشور محمد جان، نوریدین، شمشاد، سعید و ربانی نام برده است. دادستانی آلمان گفته است گمان بر شده ها و احتمال زیاد بعدی حمله روسیه به خاک اوکراین وارد آلمان شدند. به گفته دادستان ها هدف گمان بران انجام دادن حمله های پرسر و صدای تروریستی در آلمان بود و آنها علکه هدف ها را معین کرده در تلاش بودند که سلاح به دست دارند. 6 نفری آنها از ماه اپریل سال 2022 برای گروه دولت اسلامی مبلغ جمع کرده چند مراتبه با گروه های تروریستی مبلغ فرستادند، گفته از دادستانی آلمان. روز 6 ایول مقامات هلند هم از بازداشت 2 نفر با اتهام تروریسم خبر دادند. آنها مرد 29 ساله از تاجیکستان و همسر زن 31 ساله از قرقیزستان می باشند. دادستانی هلند گفته است این 2 نفر با چند نفر در آلمان در تماس بودند. این مرد تاجیک با عضویت در سازمان دولت اسلامی متهم می شود، ولی دادستانی هلند گفته است نقشه های او هنوز مشخص نبود. گفته می شود این مرد عضو گروهی بود که در آلمان بازداشت شدند. این 2 نفر از سال 2022 در هلند زندگی می کردند و برای آمادگی به عملیات تروریستی گمانبر می شوند. این مرد همچنین به عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی گمانبر دانسته می شود، گفته از دادستانی هلند. هویت شخصانی بازداشت شده در هلند آشکار نشده است. این باری اول نیست که زادگان تاجیکستان در اروپا به خصوص در آلمان با اتهام تروریسم بازداشت می شوند. ماه مارس امسال یک زاده تاجیکستان در آلمان با کمک به اعضای سازمان تروریستی دولت اسلامی متهم شد. سال گذشته آلمان 5 زاده تاجیکستان را با گناه عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش به زندان محکوم کردند. آنها از 3 سال و 8 ماه تا 9 و نیم سال زندانی شدند، هرچند پدر یک از آنها گفته بود پسرش تجارت داشت و از آلمان به دوشنبه قسمهای احتیاطی ماشین می فرستاد. به گفته مقامات تاجیکستان از زمان ظهور گروه داعش در سال 2013 بیش از 2000 شهروند تاجیکستان به سوریه و عراق رفته و صف گروه های تونرا و بخصوص داعش پیوستند. در این میان صدها نفر کشته و زخمی شده، تعداد را هم به تاجیکستان برگرداندند.
گر ملکی تو شام و گر یمن خواهد بود، از سرحدی چین تا ختم خواهد بود، روزی که از این سرا کنی از می سفر، همراهی تو هم گز کفن خواهد بود. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است، سرمایه عمری آدمی یک نفس است، آن یک نفس از برای یک هم نفس است، با هم نفسی گر نفسی بین شینی، مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است،
تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، در هستی و هم بستگی
یک فیلم تلویزیونی هلندی ویپرو توجه مردم خیرخواه در هلند را به سرنوشت سربازی معیوب در تاجیکستان جلب کرد. در یک بخش این فیلم که از زندگی مردمان کشورهای آسیای مرکزی قصه می شود، سرنوشت یک سربازی تاجیک هم بازگو شده است که هنگام خدمت در ارتش معیوب و دستنگر شد. بعد پخش فیلم مردم خیرخواه از هلند برای بابا جان رحیموف بیشتر از 2000 دلار جمع آوردند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. بابا جان رحیموف سرباز پیشین نیروهای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که 5 سال پیش هنگام خدمت در ارتش معیوب بود است نگاه شد، حالا هم امیدش را از دست نداده و برای بهتر کردن سلامتیش تلاش دارد. او میگوید ماه اکتبر سال 2017 داوطلبانه به ارتش رفته بود، اما همگی یک ماه خدمت کرد، بعدن در بیمارخانه بستری شد. این ساکین 23 ساله ناحیه واسه گفت با وجود یک پسر بودن هیچگاه از خدمت در ارتش سرکشی نکرده است. بابا جان رحیموف آن روزهای شوم در حیاتش را چنین به یاد می آورد.
زدن همه مای کار مون دخترم بردن شاه خوکن خزین یا کار نمیکنه و سرسته چورس خوکنم و جان کار نمیکنم و جان سیاشیده وقتی پشتم سیاشید و بریدن گرفتن و پیرستم کردم لطه پریس کردن را پشتنش گفشی.
آن زمان مقامات گفته بودند بابا جان رحیموف هنگامی درس در قسم نظامی یک بار به سکته حرام مغز گرفته شد. حرفایی که این جوان رد می کند و می گوید ضربه سخت کهنه سرباز بدیلش او را به این حال رساند.
یه اولاد که ما معیب شدیم وقتی خونه رفتیم خودم و یواست خدمت رفتن رسان دست کشیدن از خدمت عربی.
بابا جان می گوید مادرش را بر وقت از دست داده پدرش از آنها جدا زندگی می کند. او را بیبیش بزرگ کرده است. وقتی او در صف ارتش معیوب شد برایش حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی دست کمک دراز کردند. حالا هم تشخیص و طبابت این جوان از حساب همین سازمان انجام می شود. بعدی رسانه شدن قضیه بابا جان رحیموف تیرماهی سال 2022 خبرنگاران هلندی به سرنوشت او توجه کردند. آنها در دایره تهیه یک فیلم از سرنوشت ساکنان کشورهای آسیای مرکزی به تاجیکستان آمده سرنوشت بابا جان رحیموف را هم ثبت و پخش کردند. بعد از پخش فیلم افراد خیرخواه در هلند برای بابا جان کمک جمع کردند و آن را از طریق سازمان دفتر آزادی های شهروندی به این سرباز رساندند. اوغلای بابایه و حقوق شناس این تشکیلات به رادیو آزادی گفت
در نتیجه 25 هزار سومون جمع‌آوری کرده شد از جانب شهروندان گالاندیا و اون شخصانی که خواستند به بابا جان کمک کنند و با تشبث تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی ما خواستیم که به بابا جان همین مبلغ ها را برای بهتر کردن وضع مالیوی خود شاید با یگان تجارت مشغول شدن نشم این بعد وضع زندگیش را بهتر کردن مبلغ ها را استفاده کنند.
دفتر آزادی های شهروندی چند سال باز به حمایت از حقوق دعوت شونده ها به سربازان مشغولند. اوغلای بابایوا میگوید به پیوندان و خود جبریده هایی که هنگام مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای در صف ارتش میفتند یا معیوب میشوند کمک های حقوقی و طبی رایگان میرسانند. بد رفتاری یاد دفشینه در ارتش تاجیکستان مشکل کهنه است. هر چند وقت خبرها درباره زخمی شدن یا فوت سربازان به رسانه ها راه می یابد. تا کنون ده ها سرباز برای لاتوکوبی همخدمت یا زیردست مجازات شدند. حکومت تاجیکستان ماه اکتبر امسال به سازمان ملل گفته است از سال 2019 تا 2021 و با سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. بابا جان رحیموف میگوید در اول به خاطر آنکه او را تبابت میکنند به جای شکایت نکرده بود ولی بعدن پشیمون شد. حالا او به این خلاصه رسیده است که مهمتر از همه برایش سلامتی است و تلاش دارد که درمان یابد و کاری پیدا کرده زندگی خود و بیبی تنهایش را پیش برد. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی به خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اداره امبودسمن یا وکالتدار اید به حقوق انسان در تاجیکستان از کاری سامانه‌های دادگاه‌ها و دیگر وزارت اداره‌های دولتی انتقاد نموده است. این نهاد در گزارش سالانه خود بر اساس یک مانیتورینگی که انجام داده است گفته است سامانه‌های اکثر مقامات اداره‌ها به طلبات مطابق نیستند، مضمون و محتوای آنها کاسته بوده، پیوسته نو کرده نمی‌شوند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. در دادگاه عالی گفتند از پای فعال نمودن کاری سامانه‌های دادگاه‌ها در نواحی کشورند. نمایندگان حکومت‌های بعضی ناحیه‌ها ادعا دارند که برای بهبودی کاری سامانه‌هایشان نیروی کاری و مبلغ لازم. در گزارش امبودسمن تاکید شده است که تحلیل‌های آنها نشان داده است که در این سمت برای تامین حقوق دسترسی به اطلاعات در برابر پیشروی‌ها مشکل‌های نیز جای دارند. روزی 5 ایول در اداره وکالتدار اید به حقوق انسان کسی حاضر نشد که در باره شیوه برگزاری چنین ارزیابی بیشتر معلومات دهد. ولی یک نگاهی به سامانه‌های رسمی اداره‌های دولتی نشان داد که واقعاً هم اکثری آنها اطلاع تازه درباره کارشان نشر نمی‌کنند یا چیزی را باز نشر کردند که بیرون از سمت کارشان است. برای مثال در سامانه رسمی حکومت شهرستان معلوماتی درباره فعالیت این نهاد یا دیگرگونی‌های نویه به نظر نمی‌رسد. در یک بخش آن که مقاله نام دارد پر از نوشته‌ها درباره تروریسم و اکستریمیسم است، در حالی که چنین سامانه‌ها باید از فعالیت هر روزه کاری حکومت نویه اطلاع نو نشر کنند. چونین وضع را در سامانه‌های برخی نواحی دیگر نیز دیدن ممکن. نه تنها حکومت‌های نویه بلکه بر اساس مشاهده‌های ما سامانه‌های دادگاهی کشور نیز اطلاع نوی ندارند. هرچند سامانه دادگاه عالی و 4 نواحی دوشنبه نسبتاً فعالند ولی نه همه دادگاهی کشور در سامانه‌های خود مطلب نو و وابسته به فعالیتشان را دارند. برخی کارشناسان بر این نظرند که سامانه‌های اداره‌های دولتی باید شیوه کاری خود را بازنگری نمایند. رستم گلوف کارشناس فناوری‌های نوین روز 4 ایول به رادیو آزادی گفت
پیش از همه این سامانه‌ها باید که به شهروندان اطلاع درباره فعالیت خودشان دهند. مثلا سامانه‌ای هستند که بعضیشون من خودم سوختگی هستم حرکت میکنند که همش باید دیگرش مونند باشد، در حالی که در اینجا باید که یک نوگانی ها جاری کرده شود، خصوصا درباره فعالیت همون مقامات اطلاع بسیار تر داده شود، درباره ساختاری همون مقامات و درباره اونه که آنها چگونه فعالیت میبرند، چگونه لایحه ها را عملی میکنند.
به نظر گلوف سامانه های رسمی اداره های دولتی مثل دیگر کشورها باید با پیشنهاد خدمت رسانی های الکترونی کاری مردم را آسان کنند، ولی با سبب های گوناگون فعال نیستند.
تنها از روی مشاهده خودم گفته میتوانم که یکی از سبب های صرف مالیوی و تکنیکی است، چون که گفتم برای اداره یک سامانه باید یک دسته کارمندان در کار است که تا که آن را اداره کنند همه طرف ها. از نقطه نظر دیگر شاید که اون نفرانی که به همین چیز مسئول هستند فکر میکنند که بعضی معلومات شاید که ضرور نباشد، یا اینکه اون معلومات نباید از نقطه نظر سری دولتی و دیگر نشر شد.
عادل نازیر خبرنگاری تاجیک روزی 5 ایول به رادیو آزادی گفت نمیتواند عادی ترین معلومات را از سامانه های اداره های دولتی پیدا نماید.
فراتر از دوشنبه دورتر هم مگر اکثر نواحی شهر و نواحی کشور سامانه اش به نامش هست و عموما فعال نیست. برای مثال شما میدونید که حاضر رئیس ها زود عوض میشن یکمش، و دومش اینکه رئیس ها زود نامشون عوض میکنن در پروسه نام عوض کنی. برای ما که همیشه ضرورش میسد، من نام رئیس های میکنم، باور کنید در سامانه ها نام رئیس ها درست نیست یا حالنامه زندگیشون نیست، تا حتی مثلا خودشون رو معرفی نمیکنن. من باور دارم که مبلغ جدا میشد برای مثلا نگهداری یک سامانه، برای نگه مثلا مسئول هم یک سامانه، برای اون که دومنش خرد، برای اون که مثلا سامانه فعال باشد مبلغ جدا میشد، ولی این مبلغ ها به مقصد جدا میشن، اون سامانه ها کار نمیکنند، کسی هم از پس نمیشد.
با این وجود با مشاهده این خبرنگار سامانه های نیادهای به مثل وزارت امور داخلی، شهرداری دوشنبه، کمیته حالت های فوق العاده، ریاست جمهوری تاجیکستان، دادستانی کل نسبتاً فعالند. در حکومت های بعضی ناحیه ها گفتند مشکل در آن است که برای فعالیت سامانه هایشان واحد کاری پیش بینی نشده است و مشکل مالی نیز وجود دارد. در دادگاه عالی تاکید نمودند که فعلا همه دادگاه ها صاحب سامانه خود هستند و مرحله به مرحله فعال خواهند شد. انتقاد از کاری سامانه های اداره های دولتی در حال است که حکومت تاجیکستان سالهاست میخواهد برنامه حکومتی الکترونی را در این کشور عملی سازد. با توجه به وضع فعلی سامانه های مقامات های دولتی، آگاهان رسیدن به چنین هدف را در سالهای نزدیک زیر سوال میگذارند.
Thank you. آشنا ندارم بیماری غمی که تو را چشمی ترین هست بیماری غمی که تو را چشمی ترین هست
های رادیوی آزادی در نیادهای حفظ حقوق و قانون در تاجیکستان میگویند با گمان دست داشتن در ربودن شهرت اسمت اللهیف معاون اول رئیس آریان بانک با کمیش 4 نفر بازداشت شدند. نام آنها به خاطر خلل نیافتن تفتیش گفتن نمی شود، ولی همه منبع ها میگویند بازداشت شده ها افسران پیشین نیادهای قدرتی اند که همراه با جنایتکاران سابقه دار این آدم ربایی را انجام دادند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. یک سرچشمه نزدیک به تفتیشات روز 2 ایل به رادیوی آزادی گفت یکی از بازداشت شدگان افسر سابق وزارت کارهای داخلی و آژانس مبارزه با فساد است و یک منبع نزدیک به خانواده شهرت اسمت اللهیف میگوید با گمان شرکت در این جنایت یک دادستان سابق نیز بازداشت شده است. به گفته یک منبع دیگر ربایندگان از رقمهای دولتی استفاده کردند که خاص نیاتهای قدرتی اند و میتوانند به طلب پلیس راه اطاعت نکنند و با سرعتی از معیار زیاد حرکت نمایند. اسمت اللهیف را 4 نفر با ماشین سوار کرده بردند، اما چند نفر دیگر هم در این کار دست دارند. برای آن که مانع پیش نیاید، جنایتکاران برای ماشین خونده سنت پیشکی 11 رقمی دولتی آماده کردند. آنها رقمهای را آماده کردند که ماشین های ساختارهای قدرتی از آنها استفاده میبرند و این گونه ماشین ها را کارمندان بازرسی دولتی افتمبیلی من نمی کنند. در برآمدگاه دوشنبه به طرف ولایت سغد یک پاسگاه دائمی بازرسی دولتی افتمبیلی عمل می کند. به خاطر آن که ماشین جنایتکاران رقمهای مانند به نقلیات های ساختارهای قدرتی را داشت، کارمندان بازرسی آنها را نگاه نداشته و تفتیش نکردند، گفت منبع رادیوی آزادی. شهرت اسمت اللهیف معاون 49 ساله رئیس آریان بانک شام 23 ایون امسال ربوده و به گفته مقامات تاجیکستان به سمت ناحیه عینی برده شده است. سرنوشت او تا حال معلوم نیست. دو منبع از هم جدای رادیوی آزادی در دادستانی کل و ریاست کارهای داخلی دوشنبه گفتند گروهی که شهرت اسمت اللهیف را ربود از قبل آمادگی جدی دیده، تقریبا از نیمه ماه ایون به این سو هر قدم شهرت اسمت اللهیف را زیر نظر داشته است. مقامات تفتیشاتی در مورد سبب ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف به نتیجه معین نرسیدند. شیوه آمادگی و جریان آدم ربایی نشان می‌دهد که هدف اساسی کشیدن مبلغ از اسمت اللهیف نبوده است. هنوز روشن نیست که تفتیشات فرمایشگران این عمل را آشکار و اعلان خواهد کرد یا نه. در تاریخ تاجیکستان قتل‌های زنجیره‌ای افراد برجسته زیاد روی داده باشد، هم در تحقیق هیچ کدام آنها فرمایشگران آشکار کردن نشدند. در بعضی مواردها افراد عیب‌دار و محکوم شدند که به اجرا کننده بودنشان نیز این زهای شبهه شده است. تا بیگاه 3 ایون درباره آنهایی که اسمت اللهیف را ربودند معلومات دقیقی روز نزده بود. مقامات تاجیکستان 3 ایون شخصی را با نام رستم اشوروف که گفته می شود ضمن کشاکش در فرودگاه کیشینیوف 2 کارمند نیروهای قدرتی مولدوا را کشت و پرونده ربوده شدن اسمت اللهیف ربط دادند. دادستانی کل تاجیکستان اشوروف را عضو گروه سازمان یافته جنایی دانست که در دزدیدن شهرت دست دارند. خبرنگاران بخش مولداوی رادیوی آزادی میگویند رستم اشوروف 43 ساله هنگام درگیری در فرودگاه کیشینیوف سخت زخمی شده، تا صبح 3 ایول در حال بیهوشی است و پزشکان به زنده ماندنش چندان باور ندارند. رادیوی آزادی معین کرد که رستم اشوروف سال 2012 برای حمله و غارت $100,000 صرافان به 13 سال زندان محکوم شده، در مرافعه سال دوره حبس او تا 9.5 سال کم کرده شد. یک سرچشمه نزدیک به دادگاه شهری دوشنبه گفت اشوروف تقریبا 2 سال پیش از محبس برآمده است. در یک صف با افسران نیاتهای قدرتی گمانبری ربودن اسمت اللهیف اعلان شدنی او، پرسش های را درباره شرکت چنین افسران در جنایت های سازمان یافته به میان آورده است. به اطلاع منابع آزادی در ریاست کارهای داخلی دوشنبه، ربایندگان شهرت اسمت اللهیف پیشکی برای پرواز به ترکیه و روسیه بلیت گرفتند. بنا به معلوماتی دریافتی یکی از آنها در روسیه بازداشت شده است. دزدیده شدن معاون اول رئیس آریان بانک واکنش و نگرانی ها را به میان آورده است. مخالفان حکومت در این واقعه بی‌قانونی و خودسری افراد با نفوذ عیب‌دار و شکاف‌ها را در تامین امنیت سری زبان کردند. طرفداران حکومت این را تصادف و عمل دشمنان نامیده، نبود امنیت را رد میکنند، اما آنها هم اقرار میشوند که این حادثه به فضای سرمایه‌گذاری در کشور میتواند تاثیر منفی رساند. ربودن چهره های معروف از جمله بانکداران پیش از این در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان اتفاق افتاده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشبی ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه‌های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمامه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و با همون روح ها که همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال هم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت من به خاطر تاکید زحمت‌هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرفه کسب استقلال دولتی نیست، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل‌های هستم که آخری سال‌های 50 و ابتدای سال‌های 60 عصر گذشته به ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیطی سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکاربدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسل آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودن، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنند که این جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخته بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودند.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشه ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
روی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوشنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.